گفت در حال رکوع. پیغمبر تکبیر گفت و اهل مسجد هم تکبیر گفتند. فرمود علی ابن ابی طالب پس از من ولی شماست. گفتند به پروردگاری خدا خوشنودیم و به دین اسلام و به پیغمبری محمد و به ولایت علی ابن ابی طالب. سپس خدا آیه 56 سوره مائده را فرستاد: هر که خدا را ولی خود داند و رسولش و آنها را که گرویده اند پیروز است و به راستی حزب خدا غالب است.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه در سراسر گیتی چو کوثر است. عالم ز نور آل محمد منور است.
در عصر امامت و ولایت 14 معصوم و 12 امام از این شجره طیبه سخن میگوییم و در برنامه هادیان کنار سفره ولایت معصومان رهبران الهی و هدایتگر مینشینیم.
هادیان، برنامه‌ای برای تبیین استدلالی اعتقاد به امامت در مکتب شیعه، کاری مشترک از رادیو معارف و بنیاد امامت.
عزیزان، در مبانی اعتقادی و کلامی شیعه اولین و مهمترین بحث امامت امته. شیعیان معتقدند خدا و پیغمبر و قرآن و اهل بیت علیهم السلام برای همه زندگی دستور و هدایتگری داشتند و دارند. این هدایتگری در روزهای حیات پیغمبر به عهده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و بعد از ایشون هم مولا علی علیه السلام به دستور پیغمبر این هدایتگری رو عهده‌دار شدند. همینطور پس از مولا علی علیه السلام هم فرزندان معصوم ایشون، یعنی امام حسن و امام حسین و 9 امام حسین تا امام زمان علیهم السلام، هدایتگری و راهبری و رهبری امت اسلامی رو به دست گرفتن. با این حال برخی از پیروان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از ایشون این جانشینی رو که در جاهای مختلفی از جمله قدیر خم به صراحت بیان شده بود رها کردند و دچار تفرقه و اختلاف شدند. گفتیم که چنین روندی در امت‌های پیشین هم سابقه داشت و براش مصادیق متعددی گفته شده. حجت الاسلام سید حسن سبزواری استاد حدیث و کلام در حوزه علمیه قم این مسئله رو بیشتر شرح میدن.
نسبت به اختلافات در میان امت‌های گذشته به آیه 253 سوره بقره اشاره کردیم که با اون همه دلایل روشن آشکار که خداوند برای حضرت عیسی موهبت کرده بود، عده‌ای کفر ورزیدند، برخی هم ایمان آوردند. جالب اینجاست که شخصی در جنگ جمل از امیر المؤمنین صلوات الله علیه پرسید: آقا، سپاه مخالف مثل ما تکبیر میگن، تحلیل و لا اله الا الله میگن، مثل ما نماز میخونن، پس چرا با هم دیگه میجنگیم؟ امیر مؤمنان علی علیه السلام در پاسخ این شخص همین آیه 253 سوره بقره را تلاوت کردند. حضرت فرمودند به دلیل همین آیه. بعد حضرت افزودند که ما امت اسلام نیز از اون کسانی هستیم که قرآن درباره اونها فرمود، پس از اون که دلایل روشن و حق به اونها رسید، بعد از پیامبران دچار اختلاف شدند. حضرت فرمودند ما اون کسانی هستیم که ایمان آوردند و دشمنان ما اون گروهی هستند که کفر ورزیدند و حق واضح رو برای مردم پوشوندند. در روایتی مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب معان الاخبار در باب معنای وفای به عهد خداوند در ذیل شرح آیه 40 سوره بقره و اوفو به عهدی اوف به عهدکم، شما به عهد من وفا کنید تا منم به عهد خودم به شما وفا بکنم و شما رو داخل در بهش کنم، این بزرگوار این روایت رو نقل کرده که ابن عباس میگه وقتی خداوند تبارک و تعالی این آیه رو نازل کرد، پیامبر خدا فرمود به خدا سوگند حضرت آدم از دار دنیا نرفت در حالی که با قومش پیمان بسته بود تا به فرزندش شیس وفادار بمونن و با اون وفا نکردن. حضرت نوح چشم از جهان پوشید و با قومش برای وصیش سام وفادار باشند، اما امتش وفا نکردند. حضرت ابراهیم علیه السلام دار دنیا رو ودا گفت و از قومش بر وفادار موندن به وصیش حضرت اسماعیل پیمان گرفت، اما امتش انجام ندادند. حضرت موسی از دار دنیا رفت در حالی که با قومش به وفاداری با وصیش یوشع ابن نون عهد بسته بود، اما امتش وفا نکردند. حضرت عیسی ابن مریم به آسمان بالا برده شد و میثاق بست با قومش به وفادار موندن به وصیش شمعون ابن صفا، ولی امتش وفا نکردند. حضرت تمام اینها رو مقدمه بیان میکنند، بعد ادامه دادند: منم به زودی از شما جدا خواهم شد و از میان شما میرم و به ملکوت اعلی خواهم پیوست و با امتم درباره علی ابن ابی طالب عهد کردم. او هم به سرنوشت اوصیاء پیامبران پیشین که از جانب امتشون گرفتار شدن، علی ابن ابی طالب هم دچار خواهد شد، با وصی من مخالفت میکنن، نافرمانی او میکنن. حضرت فرمودن: آگاه باشید، عهدم رو درباره علی علیه السلام بار دیگه به شما ابلاغ میکنم، لذا هر کس که اون عهد رو نقض بکنه و بشکنه به زیان خودش کوشش کرده. فمن نکث فانما ینکث علی نفسه، و کسی هم که پایدار بمونه و به عهد خودش وفادار باشه، به زودی پاداش بزرگی رو از خداوند دریافت خواهد کرد. و من اوفا به ما عاهد علیه الله فسیعطیه اجرا عظیما. بعد حضرت به مقامات امیر مؤمنان علی علیه السلام پرداختند. لذا تو این روایت زیبا که از کتاب شریف مان الاخبار شیخ صدوق بود، پیامبر خدا با ذکر نمونه هایی به اختلاف امتهای پیشینشون در مورد جانشینان بر حق و امر وصایت تصریح کرده. لذا نه تنها در اسلام بلکه در تمام امم، عده‌ای به دنبال امیال نفسانی خودشون تو مسیر شیطانی و امر باطل قدم گذاشتن و مسیر وصایت و جانشینی پیامبران رو به بیراهه کشوندن.
علاوه بر قرآن مجید، ما منبع مهم دیگری برای فهم معارف اسلامی داریم و اون سنت پیغمبر و سنت امامان معصوم است.
اذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
اذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
به خدا سوگند، ما قدر نعمتهایی که خدا به ما داده رو نمیدونیم. چه نعمتیست پیغمبر، چه نعمتیست قرآن، چه نعمتیست امام، چه نعمتیست ولایت.
من شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم، خورشید و هر جای آسمون ببینم میشناسم.
آسمان مدینه غمبار است، شهر آشوب و کار دشوار است، بعد از این مکر و حیله بسیار است، چشمهای علی گوهربار است، رنگ زهرا شبیه دیوار است. یک منادی به کوچه راه افتاد، خبر از رحلت نبی می داد، آه از بیکرانه بیداد، مرتضا مانده بود بی امداد، وای از رهبری که بی یار است. غسل و کفن نبی حکایت داشت، علی از غربتش روایت داشت، خصم داعیه ولایت داشت، فاطمه از عدو شکایت داشت، نعش خیر البشر در آزار است. بر زمین پیکر پیمبر است، آب قسل و کفن هنوز تر است، صحبت هیزم و هجوم در است، یاس را فصل برگ و بر است، سینه گل چه جای مسمار است. چون که دین تو بی حریم شود، چون که دین تو بی حریم شود، چه کسی بر علی مجیر شود؟ تو نبینی حسن غریب شود و حسینت شبیه سیب شود، تشت و گودال و تل چه خونبار
من شکست. چشم من دریا شد و در ساحل مهرت نشست. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی.
علامه طباطبایی در کتاب شیعه در اسلام تأکید کرده از طرف پیغمبر اکرم نص کافی برای تعیین امام و جانشین بیان شده و آیات و اخبار قطعی مثل آیه ولایت، حدیث قدیر، سفینه، ثقلین، حق، منزلت و دعوت عشیره اقربین به این معنا دلالت دارند. اما بعضی از محققین نوشتند که برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مشکل بود که حضرت امیر رو به عنوان رهبر و جانشین معرفی کنند، چون احتمال میدادند اختلاف بشه. با این حال خدا حضرت رو الزامشون کردند که باید بگی و اگه نگی کاری نکردی. به اعتراف اهل سنت، به طرق معتبر به نقل از ابی سعید و ابی رافع و ابی هریره و اتفاق شیعه، آیه 67 سوره مائده با تلیعه یا ایها الرسول و بلغ ما انزل الیک روز قدیر درباره تبلیغ امامت علی ابن ابی طالب نازل شده. ولی خب شبهاتی از جمله جمعیت بیشتر منکرین جانشینی مولا علی علیه السلام مطرح و البته به اونها جواب داده شده. حجت الاسلام سید حسن سبزواری، مدرس بنیاد فرهنگی امامت:
با توجه به اختلافی که همواره در میان امتهای سابقه و همچنین اسلام نسبت به بحث جانشینی انبیا مطرح بوده و معمولاً اون دین و آیین گرفتار تفرقه و دو دستگی می شده، عده‌ای در جبهه حق، عده‌ای در جبهه باطل قرار می گرفتن، این سوال مطرح میشه که چگونه وقتی ما به اسناد تاریخی مراجعه می کنیم مشاهده میکنیم که در طول تاریخ غالبا عرض میکنم اگر نگیم همیشه، جبهه باطل دارای عده و عده بیشتری بودند و اکثریت مردم به دنبال این جریان راه میافتادند و دست از مسیر وحیانی و جاده حق بر میداشتند. در زمان حضرت نوح ملاحظه بکنید، عده انگشت شماری به حضرت نوح ایمان آوردند، سوار بر سفینه نجات شدند، ما آمن معه الا قلیل. در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام چند نفرشون پیرو داشت در مقابل جمعیت سیلاسای نمرودیان؟ زمان حضرت موسی علیه السلام عده اندک بنی اسرائیل در برابر گروه عظیم و عده کثیر فرعونیان با اون قدرت؟ در جریان حضرت عیسی هم که در جلسه بعد اشاره خواهیم کرد، اختلافی که در بحث جانشینیشون مطرح شد که دست از پتروس که همان شمعون بود برداشتن و به دنبال جریان باطل پولس راه افتادن. در زمان پیامبرم این اختلاف عددی رو ما مشاهده میکنیم. تو غزوه بعد تعداد مسلمان ها چند نفر بودن؟ 313 نفر در مقابل 1000 نفر مشرکین. در جریان غزوه احد ملاحظه بفرمایید، 1000 نفر مسلمان بودند اما در مقابل 3000 نفر مشرکین در میدان نبرد حاضر شدند. لذا اگر ما با نگاه و عینک کمیتی و عددی به طول تاریخ نگاه بکنیم، اهل و پیروان حق غالبا در اقلیت بودند. لذا این سوال مطرح میشه که چرا پس از رفتن پیامبران از میان اونها، با وانهادن و ترک حق و حقیقت، مردم به باطل گرایش پیدا میکردن، توصیه های مربیان الهی و انبیا رو نادیده میگرفتن؟ این سوال نسبت به اکثریت جبهه باطل همیشه مطرحه. این همه معجزات و کرامات باهره از امیر مؤمنان علی علیه السلام، این همه توصیه ها از جانب مقدس آقا رسول خدا نسبت به وصایت امیر المؤمنین مطرح شد، اما چرا عده‌ای که ایمان به امیر المؤمنین آوردن کم بودن؟ مرحوم سید ابن طاووس با استفاده از روش مقایسه ای پاسخ این مطلب را ای بزرگوار فرمودن. ایشون در خطاب با فرزندش در کشف المحجل ثمرت المحجه چنین می نویسن که خلاصه شو عرض بکنم: خداوند متعال 124 هزار پیامبر و نبی رو برای هدایت مردم فرستاد. هر کدام دعوتگر به حق خدا بودن. با وجود امروز غالب خلق و مردم از راهی که پیامبران فرمودن به دور رفتن، راه شرک رو انتخاب کردن، راه انکار خدا رو قبول کردن. لذا همان گونه که در بیرون از دین مردم با توجه به عوامل مختلفی مثل وجود و حضور شیطان در عرصه های مختلف، شیاطین جنی و انسی، خب به جاه و شهوات، زرق و برق دنیا و هوای نفسانی دست از حق و حقیقت برداشتن، استبعادی نداره که در اسلام هم همین واقع اتفاق بیفته. با اون همه دلایل آشکار و واضح بر حقانیت امیر مؤمنان علی علیه السلام و اون همه تأکیدات و سفارشات و بیعت گرفتن بر امامت و خلافت اون حضرت، به همون جهاتی که عرض شد نفاق خودشون رو علنی کردن. جریانی رو که مخالف با اون چه که پیغمبر سفارش کرده بودن در میان جامعه اسلامی به راه انداختن و اون اتحاد و دلبستگی و همبستگی که پیامبر خدا در زیر سایه سار قرآن و عترت به تصویر کشیده بودن تا روز قیامت، جای اون رو تفرق و دو و یا چند دستگی گرفت. به گونه ای که خود پیامبرم خبر دادن که امت من به 73 دسته و فرقه تبدیل میشن که یکی از اونها بر حقه و اونها رستگارن، که این فرقه ناجیه و رستگار رو خود اون حضرت بارها با بارها معین کردن که شیعه علیین همول فائزون. لذا قرآن مجید در موارد مختلف اکثریت رو رد کرده، گرایش عمومی بشر رو بر اساس مؤلفه هایی که خداوند برای امتحان اونها قرار داده خودشون با اختیار راه باطل انتخاب میکردن و حق و حقانیت رو به فراموشی میسپردن. قرآن در سوره مبارکه سبأ آیه 14 میفرمه و قلیل من عبادی الشکور، یا آیه دیگه اکثرهم لا یعلمون اکثرهم لا یعقلون. در سوره یوسف علیه السلام آیه 104 خداوند خطاب می‌فرماید: پیامبر، هرچه در ایمان آوردن اونها تلاش کنی بیشتر مردم ایمان نخواهند آورد و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین. لذا این عده و عده و این شکوه پوشالین باطل که در طول تاریخ بوده و حتی در این 14 قرن عمر اسلام ما نظارگر اون هستیم و امروز هم میبینیم که اکثریت جامعه اسلام در گرو راه حق و راه امیر مؤمنان علی علیه السلام نیستن، این جلوه و این اکثریت نباید برای ما مانع از دریافت حق بشه. باید به کیفیت نگاه کرد، به محتوا نگاه کرد، چرا که دین حق به نور خدا اتصال داره و ائمه علیهم السلام نور الله هستند و خداوند متعال هم چنین فرموده که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. عده‌ای با اکثریتشون، با تجهیزاتشون بنابر اطفاء و خاموش کردن نور حق دارن، ولی نمیدونن که نور خدا تمام است و فراگیره، هیچگاه خاموش نمیشه. و این اختلافات و تعدد روش ها و منش ها تا ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف ادامه داره که این فرقه و تشتت با توجه به آن هدایتگر امم انشاءالله تبدیل به وحدت و همبستگی میشه.
آسمون وقتی به چشمای شما نگاه کنه ابری میشه، چشمای شما.
از همراهیتون با برنامه هادیان سپاسگزاریم. امیدواریم مباحث امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا سلامی دوباره، خداحافظ و درود بر امام زمان ارواحنا له الفدا.
سجده غروب خورشید به اذان صبح فردا میرسه، شب دلتنگی من دوباره با قصه یلدا میرسه. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو امید جاده سرنوشتی.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، در خدمت شما هستیم از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. برنامه زندگی با قرآن رو تقدیمتون کردیم که حجت الاسلام راسل به حفظ برنامه هادیان رو تقدیم شما کردیم که حجت الاسلام سبزواری در مورد پیشینه و سابقه وصایت و جانشینی در تاریخ نکاتی رو مطرح کردند. تا لحظات دیگه هم برنامه زندگی با قرآن رو خواهیم شنید، حفظ موضوعی آیه 187 سوره مبارکه بقره به بیان حجت الاسلام راسل خواهد بود و پس از آن رأس ساعت 8:20 امشب انشالله به حرم مطهر حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه السلام خواهیم رفت و با امواج رادیو معارف سفر خواهیم کرد به حرم مطهر اون حضرت. دلهامون رو در حرم اون حضرت مقیم میکنیم و سلام و اظهار ارادت خواهیم کرد. همونطور که همراهان این رسانه دینی میدونند و هم شنیدند، برنامه قریبانه توسط همکارانم به صورت زنده و مستقیم از کنار حرم مطهر اون حضرت تقدیم شما شد و در روزهای آینده هم انشاءالله این برنامه ادامه خواهد داشت. در دو روز آینده هم همچنان این برنامه رو به صورت زنده خواهید شنید. زندگی با قرآن تقدیم به شما.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران. زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان زندگی با قرآن سلام علیکم. در 234مین برنامه مجموعه زندگی با قرآن به بخشی از آیه 187 سوره مبارکه بقره می‌پردازیم که درباره آداب زندگی و آداب خانواده هست. عیب پوشانی همسران نسبت به یکدیگر موضوع بخشی از این آیه است. دعوت می‌کنم بشنوید.
هن لباس لكم وانتم لباس لهن.
آنان برای شما پوشش معنوی و شما هم برای آنان پوشش معنوی هستید. سخنان حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ قرآن و مدرس حوزه، درباره بخشی از آیه 187 سوره مبارکه بقره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم محضر همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه زندگی با قرآن. شما دوست عزیزی که این کتاب آسمانی، کتاب نور و رحمت و برکت رو به عنوان کتاب زندگی خودت انتخاب کردی، امیدوارم در طریق نورانی حفظ موضوعی آیات قرآن کریم بیش از پیش موفق و مؤید باشید. در بخش سوم کتابچه حفظ موضوعی مشغول بیان آیات اخلاقی از منظر قرآن کریم بودیم. مطالب مهمی گفته شد و از امروز به بعد میخواییم با سرفصل آداب زندگی در خدمت شما باشیم. البته قرآن کتاب زندگی است و تمام این آیاتی که تا به امروز حفظ کردیم همه در صدد بیان آداب زندگی کردن بوده، لکن این عنوان بالخصوص در این کتابچه بیان میکنه که در حوزه خانواده، دوستیابی و امثال اینها چه نکاتی رو بالخصوص باید مراعات بکنیم. اولین بحثی که میخواییم بهش بپردازیم آداب مربوط به خانواده هست که امروز بیش از پیش نیاز داریم به آیات مرتبط با بحث خانواده و اینکه اونها رو خوب درک بکنیم و این آیات رو در زندگی به کار ببریم. نزاع‌های خانوادگی، آمار طلاق و امثال اینها همه هشدار دهنده است. همه به ما میگه که با بایستی نسبت به آداب خانواده، حقوق خانوادگی، حقوق زن و شوهر بالخصوص بحث بشه، دقت بشه و اینطور هم نیست که کسی بخواد آمار طلاق رو که متاسفانه در جامعه ما به گونه ایست که در شأن یک جامعه اسلامی و علوی نیست بخواد همه رو گردن مسائل اقتصادی بیاندازه. اتفاقا آمار طلاق به خوبی نشون میده که در مناطق مرفه آمار طلاق بیشتره، در روستاها، در مناطق محروم آمار طلاق پایین تره. نشون میده که بحث اول و مهم در مباحث خانواده مسائل اقتصادی نیست، مراعات اخلاق، مراعات آداب، مراعات حقوق همدیگه است که میتونه خانواده رو گرم نگه داره و زن و شوهر بتونن در اون به کمال برسن. قسمتی از آیه 187 سوره مبارکه بقره به یکی از آداب خانوادگی با عنوان ای پوشی همسران نسبت به هم میپردازه و میفرماید هن لباس لکم و انتم لباس لهن، زنان جامعه شما مردانن و شما مردان هم لباس زنان هستید. این که این تشبیه زیبا حاوی چه نکاتیست رو بعد از اینکه این فراز رو با هم شنیدیم بیان خواهم کرد. بشنویم.
هن لباس لکم و انتم لباس لهن.
دوستان عزیز، قسمتی از آیه 187 سوره بقره رو با هم شنیدیم. هن لباس لکم و انتم لباس لهن، زنان به منزله لباس مردانن و مردان به منزله لباس زنان. این حال زن و شوهر نسبت به یکدیگره. اینکه زن و مرد لباس همدیگه هستن یک تشبیه بسیار زیبا و پرمضمونه که تفاسیر استفاده های مختلفی از این تشبیه کردن. ببینیم این تشبیه حاوی چه نکاتیه و اصطلاحاً وجه شبه چیه، چه عاملی باعث شده قرآن زن و شوهر رو نسبت به همدیگه بگه اینها مانند لباس و جامه هستن. یکی از جهاتش اینه که انسان با لباس خودشو از سرما، از گرما، از خطر حفظ میکنه. زن و شوهر هم همدیگه رو از انحرافات حفظ میکنن و کاری میکنن که مسائل شهوانیشون در دل خانواده حل بشه، به بیرون از خانواده نکشه، فضای کار فضای کار بمونه و خانواده کانون کامیابی زن و شوهر از همدیگه باشه. دوم اینه که لباس عیوب انسان رو میپوشونه، همونطور که در قرآن کریم فرمود قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، لباس عیوب انسان رو میپوشونه. زن و شوهر هم باید عیوب همدیگر رو بپوشونن. زن و شوهر خیلی به هم نزدیکن، لذا از عیوب همدیگه شاید بیش از دیگران اطلاع داشته باشن، اما زن و شوهر بایستی حواسشون جمع باشه این عیوب رو جایی مطرح نکنن، ای پوشی بکنن، اسم ستار العیوب الهی رو فراموش نکنن، پرده دری نکنن، عیوب همدیگر رو جایی مطرح نکنن، همدیگر رو بی آبرو نکنن، حتی در اون موقعی که از هم ناراحتن، حتی اگر خدای ناخواسته زندگیشون به طلاق کشید آبروداری بکنن. این آبروداری کردن خیلی پیش خدا مقام داره، خیلی ارزش داره. و از اون طرف اگر خدای ناخواسته کسی دیگری رو بی آبرو بکنه، بلخص زن و شوهر اگر همدیگر رو بی آبرو بکنن، هر کجا بشینن بعد همدیگر رو بگن، بسیار مذمومه. در افتادن با اسم ستار العیوب الهیست و باعث میشه که خدای متعال انسان رو تنبیه کنه و عیوب انسان اون وقت جای دیگه رو بشه. ویژگی دیگه لباس اینه که زینت برای انسانه، همونطور که در سوره اعراف فرمود زن و شوهر هم باید وسیله زینت هم دیگه باشن. نکته دیگه اینه که انسان وقتی میخواد لباس تهیه بکنه، لباس متناسب با اندام خودش رو تهیه میکنه، لذا زن و شوهر باید کف و هم باشن، متناسب با هم از نظر فکر و فرهنگ و شخصیت باشن. امیدواریم خدای متعال به برکت این آیات الهی و عمل به اونها کانونهای خانواده ما رو بیش از پیش گرم بفرماید انشاءالله.
هن لباس لکم و انتم لباس لهن.
سپاسگزارم که تا این لحظه از برنامه همراه ما بودید. دوستان گرامی، به پایان برنامه زندگی با قرآن رسیدیم. انشالله که برنامه‌های آتی ما رو هم بشنوید و استفاده لازم رو ببرید. زندگیتون قرآنی، خداوند یار و نگهدارتون.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بی